بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین سیما بقیت الله المهدی ارواحنا له الفدا. با سلام و درود حضور همه شما عزیزان و بزرگواران، رحمت واسعه الهی رو برای همگان تمنا میکنیم و ضمن سپاس از محضر با عظمت خدای رحمان عنایات ویژه او رو در این برنامه و این لحظات عاجزانه درخواست میکنیم. تا آیه 39 سوره مبارکه بقره در مباحث قبل مورد گفتگو قرار گرفت. در این برنامه آیات 40 به بعد رو انشاءالله مورد دقت قرار میدیم. کلمه دقت رو عرض کردم، نکته ای به ذهنم اومدی که از آیون علما میگفتن. یک بار خدمت مرحوم آیت الله بهجت رضوان الله تعالی علیه رفتم و گفتم بسیاری از درس هایی که میخوانم و خواندم آنچنان که باید قلب من رو فرا نگرفته، چه کنم؟ ایشون فرمودن که همین قرآن رو که همه میخوانند با دقت بخوان. و بعد میگفتن که این جمله ایشون فتح بابی برای من شد. حالا ما در آیات قرآن باید تدبر کنیم و دقت و با دقت نظر پی بگیریم تا اینکه انشاءالله خدای رحمان عنایات خودش رو بر ما ارزانی بدارد. آیه 40 سوره مبارکه بقره این است که یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم و اوفوا بعهدی اوف بعهدکم و ایایا فرحبون. سه جمله در یک آیه. جمله اول، نعمتهای من رو به یاد بیاورید. جمله دوم، به عهد من وفا کنید تا من هم به عهد شما وفا کنم، من هم به عهد با شما وفا کنم. و سوم، فقط از من بترسید. ایایا فرحبون. با توجه به مباحث قبل که پیرامون خلقت حضرت آدم و سجده فرشتگان بر او و ممنوع شدن از یک درخت در بهشت و استفاده از بقیه نعمتها برای او بود و بعد مسئله‌ای که پیش آمد و شیطان موفق شد حضرت آدم رو مورد وسوسه قرار بده و نهایتاً از بهشت خارج شدند و فرمان هبوط صادر شد. بعد از این ماجرا یک باره به این می‌پردازه که یا بنی اسرائیل، آیا به کلی بحث عوض شده و یا ارتباطی بین این مباحث وجود داره؟ اعتقاد ما بر این است که در قرآن کریم مباحث به همدیه در ارتباطند، خصوصا در سوره ها. هر سوره یک بحثی محوری داره که میشه این بحث در همه آیات سوره جاری و ساری باشه. به هر حال باید ربطی باشه بین ماجرای حضرت آدم و خطاب به بنی اسرائیل. مروری بر قرآن کریم اگر داشته باشیم، در مواردی که این داستان مطرح شده، سجده فرشتگان، تخلف شیطان و بعد رانده شدن شیطان از درگاه الهی، می‌بینیم که قرآن در تمام این موارد بحث هدایت و ضلالت رو مجدداً مطرح می‌کنه. در سوره هجر بحث بهشتیان و جهنمیان رو مطرح می‌کنن. بعد از این ماجرا آیات 40 تا 45 در سوره اسراء آیات 63 تا 55 همین بحث رو مطرح میکنه. در سوره مبارکه طه بعد از آنی که نقض فرمان توسط حضرت آدم و حوا انجام میشه داره، فاکلا منها فبدت لهما سوآتهما، دیگه از او درخت ممنوعه خوردند، شرمگاهشون پدیدار شد، از برگهای درخت بهشت استفاده کردند برای پوشش، دیگه فرمان الهی در رسید که قاله بتا منها جمیعا، همه شما از اینجا به زمین فرو بشید، آدم و حوا و ذریه اونها، بعضکم لبعضن عدو، در زندگی زمینی با یکدیگر دشمنی خواهید کرد، فاما یأتینکم منی هدن، منتظر باشید وقتی که هدایت من فرا رسید، فمن اتبع هدایا فلا یزل ولا یشقا، کسانی که از هدایت من تبعیت کنند نه گمراه می شوند و نه به مشقت می افتند، و من اعرض عن ذکری فان له معیشه ضنکا، و کسی که از یاد من رو بگرداند معیشتی در تنگنا برای او خواهد بود، و نحشره یوم القیامه اعما، روز قیامت هم او رو کور محشور میکنیم. در سوره مبارکه اعراف و بقره که این داستان مفصل تر بیان میشه، نتیجه گیری هم طولانی تره. در سوره اعراف بعد از ماجرای حضرت آدم و فرمان هبوط 4 بار خطاب یا بنی آدم میشه. در آیه 26 میفرماید یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم و ریشا، ما لباسی رو برای شما تدارک دیدیم که شرمگاه شما رو می پوشاند، لباس دیگری جنبه تزیین و آرایش دارد که بر دوش می افکنید، و لباس التقوا ذلک خیر، لباس تقوا بهتر از این دو لباس است. در آیه 27 مجدداً خطاب می کنه یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنه، ای فرزندان آدم وضع پدر و مادرتون رو ببینید، داستان رو ما بی خود تکرار نمی کنیم، مراقب باشید که شیطان شما رو نفریبد، و همچنان که اونها رو از بهشت خارج کرد شما رو از حوزه تقوا خارج نکند. در آیه 31 همین سوره می فرماید یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، به هر مسجدی که رفتید لباس زینت خود رو بپوشید، یعنی به لباس حد اقلی اکتفا نکنید، که البته توضیح این بحث قبلا گذشته. و در آیه 35 باز همین بحث هدایت رو مطرح میکنه یا بنی آدم اما یأتینکم رسل منکم، وقتی که پیامبران من آمدند آیات من رو بر شما تلاوت کردند، هر کس راه تقوا و صلاح رو در پیش بگیرد خوف و ترسی بر او نیست، و هر کس به راه مخالفت با پیامبران من برود عاقبت ناخوشی رو خواهد داشت، که بحثای قرآنی رو می توانید ملاحظه کنید. در سوره مبارکه بقره هم همین سیر رو می بینیم، بعد از فرمان هبوط سخن از هدایت و پیامبران به میان میاد. در آیه 38 می فرماید که قل نهبطوا منها جمیعا، فرمان دادیم که همگی با هم فرو شوید، فاما یأتینکم منی هدن، وقتی که هدایت من به سوی شما آمد، فمن تبع هدایا فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون، کسانی که از هدایت من تبعیت کنند خوفی بر آنها نیست و محزون هم نمی شوند، والذین کفروا و کذبوا به آیاتنا، کسانی که کفر بورزند و آیات ما رو تکذیب کنند، اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون، اینا اهل آتش خواهند بود. دقیقا همون بحثی که در سوره طه و در سوره اعراف هم مطرحه. در سوره اعراف بعد از فرمان هبوط 4 بار خطاب یا بنی آدم داره، در اینجا 4 بار بنی اسرائیل رو مورد بحث قرار میده که 3 بار عنوان خطابه، 1 بار هم میثاقی که با بنی اسرائیل بسته شده. در آیه 40 میفرماد یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم، همین آیه مورد بحث ماست. خطاب میکند به بنی اسرائیل که نعمتهای من رو یادآور شوید، عهد من رو وفا کنید، تا به عهدی که با شما داریم وفا کنید. در آیه 47 میفرماد یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم و انی فضلتکم علی العالمین، نعمتی را که بر شما ارزانی داشتم به یاد آورید و اینکه من شما رو بر همه جهانیان فضیلت بخشیدم، یعنی به قوم بنی اسرائیل رو خداوند بر همه مردم اون زمان از جهاتی فضیلت بخشید که البته حالا نکاتی هست که انشاءالله مورد بحث قرار میده. در آیه 83 از میثاقی که با بنی اسرائیل بسته شده سخن میگه و از اخذنا میثاق بنی اسرائیل، ما موقعی که با بنی اسرائیل پیمانی منعقد کردیم، الله تعبدوا الا الله و بالوالدین احسانا و بذی القربى والیتامى والمساکین و قولوا للناس حسنا تا آخر. پیمانی که در بندگی خدا شریک قائل نشید، شرک نورزید، به والدین احسان کنید، به نزدیکان و ارحامتون احسان کنید، به یتیمان و مساکین احسان کنید، با مردم خوب سخن بگویید الی آخر. در 4 بار آیه 122 مجددا خطاب میکند یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم و انی فضلتکم علی العالمین. البته در آیه 211 هم که دیگه فاصله زیادی داره، او دیگه به این بحث شاید ارتباط مستقیم نداشته باشه که از بنی اسرائیل سوال کن که چقدر آیات بینه الهی به شما داده شد ولی شما دنبال نکردید. خب 4 خطاب یا بنی آدم در سوره اعراف بعد از ماجرای حضرت آدم و 4 بار مطرح شدن و خطاب به بنی اسرائیل در سوره بقره بعد از داستان هست آدم، شاید اینا رو اگر با هم جمع کنیم معناش این میشه که بعد از داستان هست آدم قرآن بنی آدم رو میخواد متوجه کنه که این داستان برای شما آموزنده است. در سوره بقره روی یه مصداقی از بنی آدم قرآن متمرکز میشه که او بنی اسرائیله. شاید علتم این باشه که گفتن سوره بقره اولین سوره ایست که بعد از آمدن پیغمبر اکرم به مدینه نازل شده و اولین مشکلی که پیغمبر اکرم در مدینه داشتن یهود بنی اسرائیل بود که اینا در بنابر پیغمبر اکرم موضع گرفتن، با اینکه او رو به خوبی می شناختن. تعبیر همین آیات سوره بقره اینه که علمای اهل کتاب پیغمبر رو مثل بچه های خودشون می شناختن، یعرفونه کما یعرفون ابناءهم. اما همین پیغمبری رو که می شناختن وقتی که آمد به او کفر ورزیدن. خب حالا پیغمبر با یه چنین قومی مواجهه که حق رو میدانند ولی کتمان میکنند. این که قرآن کریم میاد در آیات طولانی بیش از 60 مسئله رو درباره بنی اسرائیل مطرح میکنه، به اینها تذکر میده. هدایت الهی آمد، داستان حضرت آدم رو برای شما نقل کردیم، او که آدم ابوالبشر بود وقتی خطا کرد از بهشت اخراج شد. شما مراقب باشید اگر از عالمان یهودم هستید یا نصارا، در پیشگاه خدا هیچ عنوانی مانع عذاب الهی نخواهد شد اگر شما تخلف کنید. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم، نعمتهایی که من به شما ارزانی داشتم یاد کنید. شکر نعمت رو باید به جای آورد. نمک خوردن و نمکتان شکستن بسیار ناجوان مردی است. از اینجا بحث رو شروع میکنه. اگر ملاحظه بفرمایید در سوره مبارکه بقره از همین آیه 40 بحث بنی اسرائیل رو شروع میکنه تا آیه 146 و حتی بعد از او همچنان بحث رو در این زمینه ادامه میده و این مباحث رو در چند عنوان ما در این بیش از 60 مورد مطلب راجع به بنی اسرائیل میبینیم. در همین آیه نعمتهای الهی رو بر اونها متذکر میشه که میگن خداوند نعیم خود رو به شما ارزانی داشت اما شما سپاسگزاری نکردید. در یه دسته دیگری از آیات اینها رو به ایمان دعوت میکنه. در آیه 41 میفرماد که و آمنو به ما انزلتو، به این قرآنی که من نازل کردم شما ایمان بیارید، قرآنی که کتابای شما رو تصدیق میکنه. در یه سری از این موارد قرآن کریم به تخلفات اونها تذکر میده و اینکه خداوند تخلفات شما رو بخشید، چون اینا مدعی بودن که ما از اولیاء خدا هستیم و چنینیم و چنانیم. دیگری در این رتبه نیست، دیگران هیچ کدوم در این رتبه نیستن. بقیه اقوام رو خدا برای بنی اسرائیل آفریده، اولیاء خدا در بنی اسرائیلن و به همین خاطر وقتی که پیغمبر اکرم از بنی اسرائیل نبود اینها ایمان نیاوردن که قرآن همین رو متذکر میشه. قرآن در یک سری دیگر از آیات به تخلفات اینها تذکر میده. مثلا میگن ما 40 روز با حضرت موسی یک میعادی رو برقرار کردیم و اذ وعدنا موسی 40 لیله، در همین مدت شما به گوساله پرستی گراییدید، در حالی که به تازگی خدا دشمن شما رو از بین برده بود، نجاتتون داده بود، چرا این کارو کردید؟ پس معلوم میشه شما اهل تخلفید. اینطور نیست که همه این قوم از اولیاء خدا باشه. بعد ثم عفونا عنکم، در این حال ما شما رو مورد عفو قرار دادیم. در جاهای دیگری اینا صبر و بیتاقتی قوم بنی اسرائیل رو بیان میکنه. میگن و اذ قلتم یا موسی، گفتن که ما توان تحمل یک غذا رو نداریم، لن نصبر علی طعام واحد، که داستانها رو بهش میرسیم و میدانیم. من میخوام اشاراتی کنم بر مباحثی که قرآن مطرح میکنه. پس یک دسته نعمتهای الهی رو به اونها متذکر میشه، دوم اونها رو به ایمان و صداقت و تقوا دعوت میکنه، سوم تذکراتی برای تخلفات اونها اومده، متذکر میشن که شما خیلی اهل حق نیستید، خوب عمل نکردید. در جای دیگری عدم صبر و آرامش رو مطرح میکنه. در قسمتی برخورد منافقانه اهل کتاب رو نقل میکنن و اذا لقوا الذین آمنوا قالوا آمنا، در آیه 76 مطرح میکنن که خدا شما اینا با شما صادقانه برخورد نمی کنن. یا به همدیگه میگن که بیایید به اون چه که بر مسلمان ها نازل شده اول روز ایمان بیارید، وکفرو آخره لعلهم یرجعون، بعد از ظهر که شد آخر روز بگید ما فهمیدیم اشتباه بود، دست برداشتیم، که بلکه مسلمان ها رو متزلزل کنید. از توطئه اونها قرآن سخن میگه. ششم، قرآن اشاراتی داره در همین آیات، یعنی آیات 41 تا 146 که فویل للذین یکتبون الکتاب بأیدیهم وای بر کسانی که کتاب رو خودشون می نویسن بعد میگن این از طرف خداست، از تحریف کتاب توسط اینها سخن میگه. در قسمت دیگری از آیات از پیمانهایی که خداوند از اینها گرفتن سخن میگن. در هشتمین قسمت میگن ما پیامبران زیادی رو برای شما فرستادیم اما شما به قتل انبیای الهی دست زدید. در موارد دیگری کفر به قرآن رو قرآن مطرح میکنه. مثلا در آیه 90 میفرماد بئس ما اشتروا به انفسهم ای یکفروا بما انزل الله بقیان ای ينزل الله من فضله علی من یشاء من عباده. چهار نکته رو میگه. اول اینکه اینا وقتی به آیات خدا کفر ورزیدن خیلی بد خود رو فروختن، این معامله بدی بود. وقتی که به آیات خدا کفر ورزیدن، به ما انزل الله یعنی به قرآن، چرا کفر ورزیدن؟ به خاطر بغی و سرکشی. چرا روح بغی و سرکشی در اینها پدیدار شد؟ اینکه خداوند فضل خودش رو یعنی پیامبری رو هر کجا که خواسته قرار داده از بنی اسرائیل خارج کرده. به این خاطر اینها از دست خدا عصبانی شدند و ایمان به قرآن خدا نیاوردند. ولی خب اینا خودشون رو به بد بهایی فروختن. در موارد دیگری قرآن کریم روی داستان گوساله بسیار مانور میده که شما تا مرز شرک و بت‌پرستی به پیش رفتید. در جای ادعای بی مورد اینها رو قرآن بحث میکنه که اینا میگن میگفتن که اگر خانه آخرتی باشه او هم به ما اختصاص داره. در آیات دیگری از حرص اینها به دنیا و حیات دنیا سخن میگه. در جای دیگری از نقض عهد اینها نسبت به خداوند، اینکه پیمان با خدا رو شکستند و تخریب کردن حرف میزنه. و همینطور تبعیت از ساحران رو درباره اینها قرآن مطرح میکنه در آیه 102 در همین سوره بقره. ادعاهای باطل یهود رو قرآن مطرح میکنه و پاسخ میگه. اینها به خدا نسبت‌های دروغ دادن و قالوا اتخذ الله ولدن، برای خدای رحمان فرزند خوانده در نظر گرفتن و قالوا اتخذ الله ولدن. مسیحیان عیسی را و یهود عزیر را پسر خدا خوانده. و این که آخرین نکته‌ای که به مسلمان‌ها قرآن هشدار میده، میگه اینها این نیست که اگر شما یک قدم به طرف اونها برید احساس رضایت کنن. ولن ترضا عین کل یهود و ولن نصارا حتی تتبع ملتهم. اینا تا کاملا خط اونا رو دنبال نکنی، از آیین اونها پیروی نکنی، راضی نخواهند شد. خب این بحثا و بحثای دیگری که عرض کردم بیش از 62 نکته رو قرآن در این زمینه مطرح میکنه در این آیات مبارکه سوره بقره مطرح شده. خب حالا با این مقدمات ما برگردیم به آیه شریفه بپردازیم. اولین نکته اینه که بنی اسرائیل کیانن؟ خطاب به بنی اسرائیل. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم و اوفو به عهدی اوف به عهدکم و ایایا فرحبون. ای بنی اسرائیل، نعمتهایی را که من بر شما ارزانی داشتم به یاد بیاورید، به عهد من وفا کنید تا من به عهد شما وفا کنم و از من بترسید. اولا اینکه بنی اسرائیل کیانند؟ اسرائیل لقبی است برای حضرت یعقوب سلام الله علیه. در روایات ما طبق روایتی که در تفسیر نور الثقلین در ذیل همین آیه اومده، از امام صادق علیه السلام نقل شده که فرمودند اسرائیل یعنی عبدالله، اسرن هو عبد و ایل هو الله عز و جل. ایل پس وند عبری هست، کلماتی که ایل دارند عبری هستند، مثل میکائیل، جبرائیل و اسرائیل. اسرائیل یعنی عبد خدا، البته قوت الله هم گفته شد. بنی اسرائیل فرزندان اسرائیل یعنی حضرت یعقوب هستند. میدونیم که ابراهیم خلیل دو فرزند خدا بهشون عطا کرد، یک اسماعیل رو که آوردن در کنار خانه خدا، با مادر اونجا قرار دادن و رفتن و در سفرهای بعدی به بنای خانه کعبه به کمک اسماعیل پرداختن، و دوم بعد از ذبح حضرت اسماعیل در سوره صافات داره که ما به او بشارت به اسحاق دادیم. اسحاق دومین فرزند ابراهیم خلیل بود. خب هست ابراهیم در فلسطین زندگی می کردن و فرزندشون اسحاق هم بود. بعد از اسحاق خدا یعقوب رو به اینها عطا کرد. هست یعقوب صاحب فرزندان زیادی شدن که به اینها بنی اسرائیل می گفتن، یعنی نسل بنی اسرائیل از اونها توسعه پیدا کرد و نسل حضرت یعقوب. خب اینا بنی اسرائیل بودن. بنی اسرائیل هم شامل یهودیان میشه و هم مسیحیان، البته نه مسیحیان امروز دنیا. قرآن کریم در سوره آل عمران درباره حضرت عیسی میفرماید که و رسولن الی بنی اسرائیل، او رسولی به سوی بنی اسرائیل بود. در ذیل امین آیه، یعنی آیه 49 سوره مبارکه آل عمران، حدیثی در تفسیر صافی نقل شده که حضرت عیسی حوزه رسالتشون بنی اسرائیل بود. حضرت موسی هم همینطور بودن. در آیه دوم سوره اسراء می فرماید که و آتینا موسی الکتاب و جعلناه هدن لبنی اسرائیل، ما به موسی کتاب رو عطا کردیم و این کتاب موسی بر عمران رو هدایتی برای بنی اسرائیل قرار دادیم. همزمان در کنار خانه خدا آیین ابراهیمی برپا بوده، مردم حج به جا می آوردن و آبا و اجداد پیغمبر اکرم حج به جا می آوردن. در فلسطین پیروان حضرت موسی و عیسی بودن، بنی اسرائیل که آیین خودشون رو داشتن. پس بنی اسرائیل اعم از یهود و نصارا هستن، نصارای بنی اسرائیل. یعنی مسئله قوم است و قبیله که طبیعتاً آیین حضرت موسی همچنان در اونها برقرار بوده، چون در آیین حضرت عیسی هم تورات نفی نشد، یه تحولاتی شد در این آیین و برنامه ریزی ها و رفتارهایی که باید انجام بدن. خب یا بنی اسرائیل، پس خطاب به ایناست. اما در زمان پیغمبر اکرم اون دسته ای از بنی اسرائیل بیشتر مواجهه با رسول خدا بودن و مسئله ایجاد میکردن که یهودی بودن و در مدینه و اطراف مدینه اینا اومده بودن، ساکن شده بودن، که وقتی پیغمبر اسلام میاد به او ایمان میارن، ولی برعکس عمل کردن. فلما جاءهم ما عرفوا کفروا به، همین پیغمبری رو که میشناختن وقتی اومد به او کفر ورزیدن. خب حالا خطاب میکنه به بنی اسرائیل، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم، ای بنی اسرائیل نعمتی را که من به شما ارزانی داشتم این نعمت رو ذکر کنید. خداوند به بنی اسرائیل چه نعمتی رو عطا کرد؟ اینا از نسل ابراهیم خلیل بودن، فضیلتشون هم به همین معنا بود. فضیلت بنی اسرائیل اولا یک فضیلت شخصی نبود، فضیلت قومی و عام بود، مثل فضیلت دانشجویی. دانشجویان به لحاظ دانشجو بودن یه فضیلتی دارن، اما نه اینکه هر دانشجویی حتما از این فضیلت برخوردار میشه. اگر دانشجویی متخلف بود، قوانین آموزشی رو زیر پا گذاشت، دیگه او حرمت و شوکت رو نخواهد داشت، بلکه برعکس. قرآن به زنان پیغمبر اکرم خطاب میکنه که شما با دیگران فرق دارید. اگر متقی باشید، اهل خدا باشید، اجر شما دو برابر. اگر اهل گناه و معصیت باشید، کیفرتون دو برابر. فضیلت بنی اسرائیل هم از این مقوله بوده. این اولا. دوم این که این فضیلت برای مردم زمان خودشون بوده، نه کل امتها. در قرآن آیاتی است که اشارتی دارن که امت اسلامی برترینه. کنتم خیر امتا اخرجت للناس. شما بهترین امتی هستید که برای مردم خارج شده اید. البته حالا تو امت اسلامی هم دلیل نمیشه که همه خوب باشن، همه مورد عنایت خدا باشن. این دیگه بسته به اعمال اونها داره و به ایمان اونها. پس خداوند نعمتهایی رو بر بنی اسرائیل ارزانی داشته. این نعمتهای الهی رو خداوند یک جا از زبان حضرت موسی بن عمران به بنی اسرائیل بیان میکنه. در آیه 20 سوره مائده میفرماید و اذ قال موسی لقومه، حضرت موسی به قومش گفت که یا قوم اذکروا نعمت الله علیکم، نعمتهای خدا رو که به شما ارزانی کرده است به یاد بیاورید، مطرح کنید. از جعل فیکم انبیا، خدا پیامبران رو در بین شما قرار داد. و جعلکم ملوکن، شما رو فرمان روایانی قرار داد. از بین بنی اسرائیل خدا فرمان روایانی انتخاب کرد. و آتاکم ما لم یؤت احدا من العالمین، نعمتهایی به شما داد که به هیچ یک از مردم دنیا نداده بود. تورات رو در بین شما نازل کرد. پس اینها یک قومی بودند که برای هدایت انتخاب شدند، نعمتهایی در اختیارشون بود. اگر این نعمتها رو پاس می داشتند فضیلتی بود، ولی چون ضایع کردند همین نعمتها به ضرر اونها تمام شد. همچنانی که عرض شد، قرآن به زنان پیغمبر اکرم میگه اگر متقی باشید اجر شما دو برابر، اگرم شما گناه بکنید کیفر شما دو برابره و مضاعف. این یک امتیاز نوعی است، نه اینکه حالا فردی از بنی اسرائیل بر دیگران ترجیح داشته باشه. چه بسیار دانشجویانی یا دانش آموزانی که به خاطر خطاهایی که میکنن خیلی از افراد عادی جامعه پایین تر میرن و شأن واقعی خودشون رو هم از دست میدن. انشاءالله ادامه بحث رو در برنامه بعد در خدمت شما خواهیم بود. و السلام علیکم و رحمت الله.